استراتژی سوم، در آشفتگی و بحران حضور ذهن خود را از دست ندهید. استراتژی موازنه. قسمت اول.
ذهن در اوج مبارزه تمایل دارد توازن خود را از دست بدهد. چیزهای زیادی یک باره در مقابل شما قرار می گیرند. شکستهای گذشته، تردیدها و انتقادهای اطرافیان، و حال این خطر وجود دارد که مبادا به آنها واکنشی هیجانی توأم با ترس، ناامیدی یا خستگی نشان بدهید. بسیار حیاتی است که تحت هر شرایطی حضور ذهن خود را حفظ کنید و قدرت‌های ذهنی خود را نگه دارید. باید فعالانه در برابر فشار هیجانی آن لحظه مقاومت کنید. صرف نظر از اینکه چه چیزی به شما ضربه زده است، مصمم، مطمئن و قدرتمند واکنش نشان دهید. با قرار دادن ذهن خود در معرض تنوع و گوناگونی، آن را محکمتر و سختتر کنید. یاد بگیرید خودتان را از آشوب و قوقای میدان جنگ دور نگه دارید. اجازه دهید دیگران تعادل خود را از دست بدهند. کافیست حضور ذهن داشته باشید تا از نفوذ آنها در امان بمانید و خودتان را در مسیر حفظ کنید. تاکتیک بیش پرخاشگری. دریادار لورد هوراشیو نلسون تمام وجود خود را وقف این تاکتیک کرد. او چشم راستش را در عملیات نظامی کالوی و دست راستش را در نبرد تنریف از دست داد. او سال 1797 در نبرد سنت وینسنت اسپانیا را شکست داد و سال بعد در نبرد نیل با شکست ناوگان ناپلئون فعالیت‌های او را در مصر خونسا کرد. اما وقتی داشتند در فوریه 1801 برای جنگ علیه دانمارک مهیا می‌شدند، هیچ یک از کشمکش‌ها و پیروزی‌هایش او را برای مشکلاتی آماده نکرد که همکارانش در ناوگان بریتانیا ایجاد کردند. نلسون این باشکوه ترین قهرمان جنگ بریتانیا بهترین گزینه برای رهبری ناوگان بود. اما اداره دریا سالاری سر هاید پارکر را انتخاب کرد و او را به عنوان فرمانده دوم برگزید. این جنگ امری بسیار حساس بود. هدف این بود که دانمارکی های نافرمان را وادار کند با تحریم هدایت شده توسط بریتانیا مبنی بر انتقال ندادن کالاهای نظامی به فرانسه همراه شوند. نلسون که عصبانی بود دیگر کنترلش را از دست داد. او از ناپلئون نفرت داشت و اگر می‌خواست علیه دانمارک اقدامات افراطی کند ممکن بود ناکامی مفتزهانی دیپلماتیک راه بیندازد. سر هاید جا افتاده تر بود. او شخصیتی باثبات داشت و از لحاظ اخلاقی تندرو نبود و می توانست از پس این کار براید، وگرنه کار چندانی از او بر نمی آمد. نلسون غرورش را فرو خورد و وظیفه فرمانده دوم را پذیرفت. اما می توانست مشکلات پیش رو را به خوبی ببیند. او می دانست که زمان اقدام رسیده است و ناوگان هرچه سریعتر حرکت کند، دانمارکی ها کمتر فرصت دفاع خواهند داشت. کشتی ها آماده حرکت بودند، اما شعار پارکر این بود که همه چیز باید با نظم و ترتیب انجام شود. سبک شخصیتی او عجله کردن نبود. نلسون از این خونسردی او بیزار بود و از درون داشت می سوخت و دلش می خواست کاری کند. او گزارش های اطلاعاتی را مرور و نقشه ها را مطالعه کرد و می خواست ابتکار عمل به خرج دهد. اما پارکر او را نادیده گرفت. سرانجام 11 مارس ناوگان بریتانیا حرکت کرد. پارکر به جای اینکه به طرف کوپنهاگ برود به سمت شمال خلیج شهر رفت و برای دیدار با کاپیتانهایش جلسه گذاشت. او توضیح داد که طبق گزارشات اطلاعاتی دانمارکی‌ها تمهیدات پیچیده دفاعی فراوانی اندیشیدند. قایق‌ها در خلیج لنگر انداختند و شمال و جنوب را تقویت می‌کنند. و ممکن است توپخانه متحرک آنها ناوگان بریتانیا را از آبها بیرون بیاندازد. سوال این بود که در برابر این توپخانه چطور باید بدون تلفات فراوان مبارزه کرد. حتی ملوانانی که آبهای کوپنهاگ را می شناختند نیز گزارش دادند که مناطق پر از شن و ماسه و بادهای تند می تواند کار را سخت تر کند. با پیشبینی این شرایط خطرات زیادی آنها را تهدید می کرد. با وجود این مشکلات شاید بهترین کار این بود که منتظر می ماندند تا دانمارکی ها خلیج را ترک کنند. سپس بریتانیا در دریای باز با آنها وارد جنگ شود. نلسون تلاش کرد خود را کنترل کند، اما سرانجام از کوره در رفت. همانطور که انتهای دست قطع شده اش تکان می‌خورد، در اتاق شروع به راه رفتن کرد و گفت: هیچ جنگی با انتظار کشیدن پیروز نشده است. نیروهای دفاعی دانمارک برای آنهایی که در جنگ تجربه‌ای ندارند و کودکند به نظر قدرتمند می‌رسند. او یک استراتژی داشت که از هفته‌ها پیش آن را تهیه کرده بود. ساده‌ترین رویکرد این بود که از جنوب حمله کند و پارکر و نیروهای ذخیره در شمال باقی بمانند. نلسون می توانست از پویایی خود در خلع سلاح دانمارکی ها بهره بگیرد. او نقشه ها را بررسی کرده بود. تپه های شنی هیچ تهدیدی نبودند و درباره باد هم کافی بود نیروها سریع و محکم اقدام کنند. سخنرانی نلسون به کاپیتان های پارکر انگیزه داد. او همیشه موفق ترین رهبر بود و اعتماد به نفس منطقی داشت. حتی سرهاید نیز تحت تأثیر قرار گرفت و نقشی او تایید شد. صبح روز بعد ردیف کشتی های نلسون به سوی کوپنهاگ پیش رفتند و نبرد آغاز شد. سلاح‌های نیروهای دانمارکی با فاصله کوتاهی بر روی نیروهای نلسون آتش گشودند. او کشتی جنگی بزرگ HMS Elephant را جلوتر از همه کشتی ها روانه دریا کرد. بسیار هیجان زده بود و خون جلوی چشمانش را گرفته بود. گلوله از کشتی اصلی دانمارکی ها به سمت او پرتاب شد. او به یکی از کلونل هایش که ظاهراً ترسیده بود نگاهی کرد و گفت: نبرد دشوار شده است و هر لحظه ممکن است بمیریم و امروز آخرین روز زندگی ما باشد. اما یادت باشد اگر می توانستم جای دیگری باشم، باز هم اینجا را انتخاب می کردم. پارکر از موقعیت خود نبرد را همراهی می کرد و حال از اینکه با نلسون موافقت کرده بود پشیمان شده بود. او مسئول این نبرد بود و شکست می توانست اعتبار او را برای همیشه خدشه‌دار کند. پس از 4 ساعت بمباران شدید از سوی هر دو طرف، هنوز بریتانیا پیشرفتی نکرده بود و این همه تلاش هیچ سودی برایشان نداشت. نلسون هرگز به عقب نشینی فکر نمی کرد، اما پارکر تصمیم گرفت وقت نشان دادن پرچم 39 رسیده است که علامت عقب نشینی بود. قرار بر این بود که اولین کشتی که این علامت را دید آن را به کشتی پشت سر خود نشان بدهد و به این ترتیب همه کشتی ها خبردار شوند. وقتی همه کشتی ها مطلع می شدند، تنها کاری که باید انجام می دادند این بود که عقب بروند و جنگ را تمام شده فرض کنند. روی عرشه کشتی الفنت ناوبانی علامت را دید و به سرعت به نلسون اطلاع داد. اما نلسون خبر را نادیده گرفت. او که همچنان به دیوار دفاعی دانمارکی ها حمله می کرد، به یکی از افسران خود گفت: آیا هنوز پرچم شماره 16 برافراشته است؟ پرچم شماره 16 به معنای آن بود که حمله به دشمن را شدت ببخشد. افسر او را مطمئن کرد که پرچم هنوز در حال تکان خوردن است. نلسون به او گفت: حواست باشد که پرچم پایین نیاید. چند دقیقه بعد پارکر که متعجب شده بود دوباره پرچم شماره 39 را به اهتزاز درآورد. نلسون به افسرش نگاه کرد و گفت: فولی، همونطور که میبینی من یک چشم دارم و گاهی حق دارم نابینا شوم. او تلسکوپش را سمت چشم نابینایش گرفت و به آرامی گفت: من که هیچ علامتی از سوی پارکر نمی بینم. کاپیتان‌های کشتی الفنت که تردید داشتند باید از نلسون پیروی کنند یا از پارکر، سرانجام نلسون را انتخاب کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که بهتر است با نلسون باشند، حتی اگر سمت خود را برای همیشه از دست بدهند. نیروهای دفاعی دانمارک به سرعت قلع و قمع شدند و آتش سلاح آنها به تدریج کند شد. حدود یک ساعت پس از علامت پارکر مبنی بر عقب نشینی، نیروهای دانمارکی تسلیم شدند. روز بعد پارکر فقط از روی ادب به نلسون تبریک گفت. او نافرمانی این نیروی زیردست را به روی خود نیاورد، زیرا امیدوار بود که تمام مسائل از جمله ترسو بودنش فراموش شود. تفسیر: وقتی دریا سالاری به سرهاید اطمینان کرد، اشتباه نظامی کلاسیک مرتکب شد. یعنی مرکز نبرد را به مردی سپرد که دقیق و روشمند بود. چون این مردانی در زمان صلح قدرتمند و آرام به نظر می رسند. اما این آرامش و اعتماد به نفس موجب ندیدن ضعف‌هایشان می شود. دلیل اینکه همه چیز را با دقت زیر نظر می گیرند این است که از اشتباه کردن و تبعات آن برای امنیت شغلیشان می هراسند. آنها خود را نشان نمی دهند مگر در بحبوحه جنگ. آنجاست که ناگهان قدرت تصمیم گیری را از دست می دهند و به هر جا که می روند مشکلی پیدا می کنند و با کوچکترین غافلگیری شکست را به جان می خرند. آنها کند اقدام می کنند و این کند بودن به دلیل صبوری نیست، بلکه از روی ترس است. اغلب لحظات تردید آنها را محکوم به شکست می کند. لورد نلسون طبق اصلی متضاد پیش می رفت. او ضعف جسمانی خود را با عزم آهنین جبران می کرد. شاید در ظاهر آدمی با جسه ضعیف به نظر می رسید، اما دلی قوی داشت. او خودش را مجبور می کرد از تمام اطرافیانش مصمم‌تر باشد. لحظه‌ای که وارد جنگ می شد، انگیزه های پرخاشگرانه خود را بیرون می ریخت. وقتی دیگر دریاداران نگران باد و طوفان و شنزار و تغییر آرایش نظامی دشمن بودند، او بر برنامه و نقشه خود متمرکز بود. هیچ کس پیش از جنگ دشمن یا حریف خود را تا آن اندازه دقیق و موشکافانه بررسی نمی کرد. اما این دانش به نلسون کمک کرد تا بفهمد دشمن در آستانه شکست است. او اگر تردید داشت، به محض ورود به نبرد تمام آن را زیر پا می گذاشت. حضور ذهن وزنه تعادلی برای ضعف ذهنی است و مانع گرایش ما به هیجانی شدن و گم کردن دورنما در بحبوحه جنگ می شود. بزرگترین ضعف ما ترسیدن و تردید به خیشتن است. بزرگترین ضعف این است که به آدمی محتاط تبدیل شویم. اینکه بیشتر از آنچه نیاز است دقت به خرج دهیم، همان بستر ترس و دوگانگی و اشتباه است. آنچه به آن نیاز داریم اراده و اعتمادی دوچندان است. این اراده همانند پارسنگی است که موازنه و تعادل ما را حفظ می کند. در لحظات آشفتگی و پریشانی باید خود را مجبور کنید مصمم تر باشید. انرژی فراوان و تهاجمی درون خیش را فرا بخوانید تا بر احتیاط و اینرسی شما فائق آید. هر اشتباهی که مرتکب شوید می توانید آن را با اقدامی محکم جبران کنید. دقت خود را برای ساعت آمادگی حفظ کنید. اما وقتی مبارزه شروع می شود، ذهن خود را از هر گونه تردید پاک کنید. تمام کسانی که پشت صحنه ایستادند و فریاد عقب نشینی می زنند، فراموش کنید. در حالت حمله، دنبال شور بیشتر باشید و بدانید حفظ سرعت و حرکت دائمی شما را پیش می برد. احساسات بیش از افکار سیستماتیک بر ذهن آدمی تأثیر می گذارند. حتی مردی که عملیات را برنامه ریزی می کند و بعد شاهد پیروزی برنامه اش است هم در اولین داوری هایش تردید پیدا می کند. این ویژگی جنگ است که خردمندی فرماندهانش با خیال ترس رنگ ببازد. وقتی این ترس از بین برود و افقهای پیش رو به چشم بیایند، پیشروی و جسارت داوری های ابتدایی را محو می کنند. این یکی از شکافهای بین برنامه ریزی و اجراست. کارل فون کلاوزویتس، کتاب پیرامون جنگ. تاکتیک رهایی بودا. برای کسانی که اولین بار آلفرد هیچکاک را پشت صحنه فیلم‌هایش می‌دیدند، دیدن آرامش او شگفت‌آور بود. بیشتر فیلمسازان مانند بمب انرژی هند. آنها به عوامل فیلم دستور می‌دهند و فریاد می‌کشند. اما هیچکاک در صندلی خود می‌نشست، گاهی خمیازه می‌کشید و گاه هم با چشم‌های نیمه باز به آنها خیره می‌شد. در صحنه فیلم غریبه ها در قطار که سال 1951 ساخته شد، بازیگر فارلی گرنجر فکر کرد که این رفتار هیچکاک نشانه عصبانیت یا نگرانی اوست و از او پرسید که آیا مشکلی پیش آمده است؟ هیچکاک با حالت خواب‌آلود پاسخ داد: نه، من کسلم. شکایت و گله های بازیگران، اشتباهات آنها و دیگر مسائل به هیچ وجه هیچکاک را عصبانی نمی کرد. او در این مواقع جایش را در صندلی عوض می کرد، دستانش را می کشید و مشکل را نادیده می گرفت. مارگارت لاکوود، یکی از بازیگران، می گوید: اصلا به نظر نمی رسید که هیچکاک دارد ما را کارگردانی می کند. او مانند بودا با لبخندی مرموز روی صورتش به ما نگاه می کرد و سرش را تکان می داد. برای همکاران هیچکاک دشوار بود که بفهمند این مرد چطور کاری به این سختی و پرتنشی را اینطور آرام و رها انجام می دهد. برخی فکر می کردند این ویژگی شخصیتی اوست و به طور کلی او خونسرد است. دیگران فکر می کردند او فیلم بازی و ظاهرش را حفظ می کند. اما برخی حقیقت را می دانستند. او پیش از اینکه کلید پروژه را بزند، خود را برای آن آماده می کرد و آنقدر به جزئیات توجه دقیق داشت که هیچ چیز اشتباه نمی شد. او همه چیز را تحت کنترل داشت. از این رو نه بازیگر عصبانی، نه کارگردان هنری ترسو و نه تهیه کننده فضول نمی توانستند امنیت خاطرش را از او بگیرند یا در برنامه های او خللی وارد کنند. او به سبب چنین امنیتی که خود به وجود آورده بود می توانست با خیال راحت به پشتی صندلی تکیه بزند و خوابش ببرد. روند کاری هیچکاک با یک خط داستانی شروع می شد که می توانست از یک رمان اقتباس شود یا ایده خودش باشد. او انگار پروژکتور فیلم در ذهنش داشت و آن فیلم را تجسم می کرد. سپس با یک نویسنده که می دانست کارش با دیگران متفاوت است، جلسه می گذاشت. این نویسنده به جای اینکه ایده نصف نیمه تهیه کننده را بردارد و از آن نمایش نامه بنویسد، به سادگی رؤیایی را که در سر هیچکاک بود روی کاغذ می آورد. سپس به شخصیتها جان و روح بیشتری می داد و قطعاً دیالوگها را می نوشت و دیگر هیچ کاری نمی کرد. وقتی هیچکاک با نویسنده ساموئل تیلور برای اولین جلسه فیلم سرگیجه نشست داشت، توصیف‌های او از چندین صحنه آنقدر شفاف و دقیق بود که به نظر می‌رسید آنها را در واقعیت تجربه کرده یا در خواب دیده است. این تکمیل تجسم‌ها مانع هر گونه تضاد می‌شد. همانطور که تیلور به سرعت متوجه شد، با اینکه او متن و فیلمنامه را می‌نوشت، فیلمنامه نشان از ذهن خلاق هیچکاک داشت. وقتی نمایشنامه تمام شد، هیچکاک آن را به نسخه دقیق با تمام جزئیات تبدیل می کرد. او جزئیات صحنه، نورپردازی، موقعیت دوربین ها و زوایای متفاوت را روی کاغذ می آورد. بیشتر کارگردانها برای خود آزادی عمل قائل می شدند و برای مثال به تدوین کننده فیلم گزینه های زیادی می دادند و صحنه ها را از زوایای گوناگون می گرفتند. اما هیچکاک دقیقا می دانست چه می خواهد و همان را می نوشت. اگر تهیه کننده یا بازیگری تلاش می کرد صحنه ای را تغییر دهد یا چیزی به آن اضافه کند، هیچکاک در ظاهر خوشحال به نظر می رسید و می توانست وانمود کند که دارد گوش می دهد. اما از درون به همان خواسته اول خود مطمئن بود. در کار او هیچ چیز شانسی پیش نمی رفت. هیچکاک برای ساختن صحنه‌های پیچیده مانند صحنه‌های فیلم پنجره پشتی به طراح صحنه تمام جزئیات از طرح کف تا دیگر موارد و محل قرار گرفتن اشیا را هم داده بود. او بر هر بعد ساخت صحنه نظارت داشت و حتی روی لباس‌های بازیگران نیز حساسیت داشت. آنطور که ادیت هد، طراح لباس بیشتر فیلم‌های هیچکاک از جمله امران نشانه مرگ بگیر، تولید شده در سال 1954 می‌گوید، هیچکاک برای هر رنگ و هر سبک دلیلی داشت و به هر آنچه می‌گفت اطمینان زیاد داشت. در یک صحنه گریس کلی را با لباس سبز کمرنگ و در صحنه دیگر با شیفون سفید و در صحنه بعدی با لباس طلایی می آورد. او در استودیو رؤیایش را به حقیقت تبدیل می کرد. وقتی کیم نوواک بازیگر فیلم سرگیجه از پوشیدن کت و شلوار خاکستری امتناع و ابراز کرد حس می کند این سبک لباس ظاهر شکست خورده به او می دهد، هیچکاک برایش توضیح داد که قصد دارد با این لباس ببیننده شخصیت زنی را نشان دهد که مرموز است و از فضای پر رمز و راز سان فرانسیسکو قدم بیرون گذاشته است. پس از این توضیح کیم نوواک دیگر بحث نکرد و لباس مورد نظر را پوشید. هنرپیشه های هیچکاک کار کردن با او را عجیب اما خوشایند می دانستند. برخی از بهترین های هالیوود مانند جوزف کاتن، گریس کلی، کری گرانت و اینگرید برگمن گفته بودند که هیچکاک آسانگیرترین کارگردان است که برایش کار کردند. بیخیالی و خونسردی او به دیگران نیز سرایت می کرد و از آنجا که تمام جزئیات فیلمهایش را از پیش برنامه ریزی کرده بود و در هیچ صحنه‌ای به بازی بازیگران وابسته نبود، می توانست آرامش داشته باشد. همه چیز مثل ساعت دقیق کار می کرد. همانطور که جیمز استوارت به عوامل فیلم مردی که زیاد می دانست گفته بود، ما اینجا در دستان یک کارشناس هستیم. می توانیم به او تکیه کنیم. هر کاری که او می گوید انجام دهیم و همه چیز درست از آب در بیاید. همانطور که هیچکاک با آرامش می نشست و نظاره می کرد و گاهی به خواب می رفت، عوامل می توانستند بخش کوچکی را ببینند که هر یک بازی می کردند. آنها نمی فهمیدند چطور همه چیز عالی و کامل از آب در می آید. وقتی تیلور برای اولین بار فیلم سرگیجه را دید، مثل این بود که دارد رؤیای فردی دیگر را نگاه می کند. این فیلم دقیقاً همان منظری بود که هیچکاک چند ماه پیش برای او توضیح داده بود. تفسیر. اولین فیلمی که هیچکاک کارگردانی کرد، فیلم صامت باغ لذت، تولید سال 1925 بود. تولید این فیلم با بی‌نظمی‌های فراوان همراه بود. هیچکاک از آشفتگی، رویدادهای غیرمترقبه، عوامل ترسو و هر چیزی که تحت کنترلش نبود بیزار بود و احساس می‌کرد دارد دیوانه می‌شود. او از همان زمان تصمیم گرفت فیلمسازی را عملیات نظامی بداند. او به تهیه کننده، بازیگران و دیگر عوامل برای به هم ریختن آنچه او می‌خواست خلق کند فضا نمی‌داد. او همه بخش‌های تولید فیلم از نورپردازی، طراحی صحنه، تکنیک‌های فیلمبرداری و لنز، تدوین و صدا را بلد بود. او هر صحنه فیلم را مدیریت می‌کرد و به این ترتیب هیچ سایه‌ای بین برنامه‌ریزی و اجرا قرار نمی‌گرفت. اینکه هیچکاک پیش از شروع پروژه فیلمسازی همه چیز را تحت کنترل می‌گرفت، به نظر فقط حضور ذهن نیست، بلکه اوج آن است. درست مانند وارد شدن به میدان نبرد با آرامش و آمادگی. شاید شکست از راه برسد، اما تو از پیش آن را پیشبینی کردی، برایش جایگزین گذاشتی و به خوبی آماده پاسخگویی هستی. وقتی ذهن آدمی کاملا آماده باشد، هرگز مات و مبهوت نمی ماند. وقتی همکارانت تو را با سؤالهای گوناگون و ایده های عجیب و غریب به تردید می اندازند، سرت را تکان می دهی و در ظاهر با آنها موافقت می کنی. اما در واقع آنها را نادیده می گیری، زیرا از پیش فکر همه چیز را کردی. و حال آسودگی تو به آنها هم سرایت می کند و مدیریت امور سهل تر می شود. ساده است که وقتی افراد زیادی شما را سوال پیچ می کنند یا به شما ایده می دهند، تحت تأثیر هر چیزی قرار بگیرید که در جنگ سر راهتان سبز می شود. گاهی آنقدر موضوعات مهم به شما فشار وارد می کنند که دید خود را از اهدافتان بر می دارید و دیگر برنامه کلان را نمی بینید. به یاد داشته باشید، حضور ذهن همان توان رها کردن خود از تمام این چیزها و توانایی شفاف دیدن میدان نبرد و همان تصویر کلان است. تمام ژنرال‌های بزرگ این ویژگی را دارند. آنچه به شما رهایی ذهنی می‌بخشد، آمادگی و چیرگی بر جزئیات از پیش است. اجازه دهید بقیه فکر کنند که رهایی شما مانند بودا ریشه در رمز و رازی بزرگ دارد. هرچه کمتر شما را درک کنند، بهتر است. شما را به خدا قسم می‌دهم که خود را جمع کنید و با دید سیاه به مسائل ننگرید. اولین قدم به عقب تأثیری بد بر ارتش دارد. دومین قدم به عقب خطرناک و سومی به معنای مرگ است. فردریک کبیر، نامه‌ای به ژنرال.